mujer. سلام و شام شمایی که صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید هم بخیر. ششونیم شام به وقت کابل است. ریاست جمهوری افغانستان میگوید نپذیرفتن مسئولیت حمله بر فعالان مدنی استراتژی صلح طالبان است و پس از بریتانیا این بار نوع جدید ویروس کرونا در چندین کشور دیگر هم دیده شده. در مهمترین های این مجله خبری جزئیات همین موضوعات و گزارش های دیگر به میزبانی من فرشتن نگاه ما. اولتر از همه جاوید نعیمی با خبرهای افغانستان و جهان با شماست.
سرخط ها ارگ میگوید راهبرد جنگی طالبان تغییر کرده، یعنی آنها حمله میکنند و مسئولیت نمیپذیرند. ایران پذیرفته که برای هر قربانی سانحه یهویی پارسال در آن کشور 150 هزار دلار میپردازد و انفجار در میدان هوایی عدن یمن 16 قربانی گرفت. مشروع خبرها. ریاست جمهوری افغانستان میگوید راهبرد جنگی طالبان تغییر کرده، یعنی آنها حمله میکنند و مسئولیت نمیپذیرند. دواخان میناپال یکی از سخنگویان ارگ امروز به رادیو آزادی در این مورد جزئیات داد.
طالبان حمله می کنند اما مسئولیت آن را نمی پذیرند. این نوعی از استراتژی است که آنها همزمان با گفتگوهای صلح در قطر به اجرا گذاشتند.
ریاست جمهوری افغانستان همچنان میگوید هدف طالبان ایجاد هراس، وحشت و ناامیدی است تا در نتیجه فاصله میان مردم و دولت افزایش یابد. پیش از این ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان هم گفته بود در عقب قتل‌های هدفمند گروه طالبان و شبکه حقانی دست دارند. اما ذبیح الله مجاهد یک سخنگوی طالبان چند روز پیش در گفتگو با رادیو آزادی گفت که در قتل‌های هدفمند غیر نظامیان فعالان مدنی و خبرنگاران دست ندارند. ایران پذیرفته که برای هر قربانی سانحه یهویی پارسال در آن کشور 150 هزار دلار می‌پردازد. طیاره شرکت هوایی اوکراین که شمار از شهروندان افغانستان هم سرنشین آن بودند، در اوایل جنوری سال گذشته بر فراز میدان هوایی تهران هدف یک راکت قرار گرفت. حکومت ایران امروز در اعلامیه گفت تا 150 هزار دلار یا معادل آن به یورو را برای خانواده و بازمانده هر قربانی می‌پردازد. ایران پذیرفته که این طیاره سهواً هدف حمله راکت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی این کشور قرار گرفته. بیش از 10 افغان در این سانحه جان باختند. ولسی جرگه افغانستان داوود سلطانزوی شاروال کابل را به لوی سارنوالی معرفی کرده و امضایش را فاقد اعتبار دانسته است. اسدالله شهباز منشی ولسی جرگه به رادیو آزادی گفت که این تصمیم پس از آن گرفته شد که آقای سلطانزوی برای پاسخگویی در مجلس عمومی حضور نیافت.
شهروال شکایت بیشتر آمده بودن برای رهای غیر قانونی که کرده و به خاطر آلودگی هوا و مشکلاتی که در شهر کابل است، در ارتباط کمیته راستا فیصله کرده بودن، دلار فیصله کرده بودن که بیان شهروال وضاحت بده حاضر نشد.
شهباز افزود که پیش از این نیز چند بار شاروال کابل به کمیسیون‌های مجلس فرا خوانده شده بود اما در آنجا هم حضور نیافت. در این حال سمیرا رسا سخنگوی شاروالی کابل میگوید که داوود سلطانزوی همیشه به ولسی جرگه احترام گذاشته و در جلسه‌های کمیسیون‌ها اشتراک کرده است. به گفته او سلطانزوی به روز دوشنبه به دلیل برگزاری نشست کابینه نتوانست در ولسی جرگه حضور یابد. ما را از رادیو آزادی میشنوید. این هم چند خبر از منطقه و جهان. انفجار نیرومند امروز میدان هوایی عدن در جنوب یمن را پس از فرود آمدن طیاره شمار از اعضای کابینه آن کشور تکان داد. خبرگزاری اسوشیتد پرس با نقل از منابع امنیتی گزارش داده که 16 تن در این انفجار کشته شدند و بیش از 60 تن دیگر زخم برداشتند. بر اساس تصاویر و ویدیوهای نشر شده، انفجار انگام رخ داد که طیاره حامل شمار از اعضای کابینه تازه تشکیل شده یمن در میدان هوایی عدن توقف کرد و مقام ها قرار بود از داخل طیاره بیرون شوند. تا هنوز معلوم نیست که کیها در عقب این رویداد قرار دارند. مسئولیت حمله را کسی نپذیرفته است. فدراسیون بین المللی ژورنالستان AFJ میگوید در سال 2020 میلادی 60 خبرنگار و کارمند رسانه‌ای در جهان کشته شدند. این فدراسیون در گزارش سالانه‌اش که امروز نشر شد گفته که 27 خبرنگار و کارمند رسانه‌ای در آسیا پاسیفیک 17 تن در امریکا، 8 تن در شرق میانه و کشورهای عربی، 6 تن در افریقا و 2 تن دیگر هم در اروپا کشته شدند. در گزارش ها افغانستان، پاکستان، سومالیا، فیلیپین، مکسیکو به عنوان مرگبارترین کشورها یادآوری شدند. پارسال در گزارش فدراسیون بین المللی شمار ژورنالیستان و کارمندان رسانه‌ای که در جهان کشته شده بودند 49 تن ثبت شده بود. در گزارش امروز آمده که رویدادهای قتل خبرنگاران حالا مشابه به سال 1990 شده که 30 سال از آن می‌گذرد و مقام‌های پاکستانی از بازداشت یک رهبر مخالفان به اتهام فساد خبر دادند. بر اساس گزارش‌ها خواجه محمد آصف رهبر مسلم لیگ نواز به خاطر داشتن دارایی بیشتر از منابع عوایدش متهم شده. اداره مبارزه با فساد اداری و حسابدهی پاکستان در خبرنامه گفته که آصف امروز به توقیفگاه در لاهور منتقل شد. خواجه محمد آصف که در صدارت نواز شریف به حیث وزیر خارجه پاکستان کار میکرد اتهامها بر خودش را رد کرده. و حالا هم پیشگویی وضعیت آب و هوا. کابل بلندترین درجه حرارت 12 و پایینترین منفی 5. هرات 10 و پایینترین منفی 6. کندهار بلندترین درجه حرارت 8 و پایینترین منفی 3. مزار شریف بلندترین 1 و پایینترین منفی 8. و جلال آباد بلندترین درجه حرارت 19 و پایینترین 3.
تشکر از جاوید نعیمی که در کنار خبرهای افغانستان و جهان پیش بینی وضعیت جوی را هم پیشکش کرد. 6:37 شام به وقت کابل است. شنونده رادیو آزادی هستید. این هم داشته های این مجله خبری. ریاست جمهوری افغانستان می گوید رهبرد جنگی طالبان تغییر کرده، یعنی آنها عمله می کنند و مسئولیت نمی پذیرند. جزئیات بیشتر در جریان این مجله خبری. در صورت افزایش عملات هدفمند، تأثیر آن بر روند صلح را از یک آگاه امور سیاسی پرسیده ایم.
طرف های جنگ نسبت به یک دیگر تدبیر میشه و از طرف دیگر مردم افغانستان ناامید میشه، فکر میکنه که پیشرفت در صلح ممکن نیست.
در این حال تاکید برخی از مقام‌های غربی از رفع تهدیدها علیه خبرنگاران افغان، رئیس اداره نی میگوید
گفتند که این موارد را بین خودشان بررسی میکنند، آرزو دارند که کمک کنند جامعه خبرنگاری افغانستان را.
از کشت و پرورش ترکاری گلخانه‌ای در ولایت بامیان هم برایتان جزئیات داریم.
فعلا او قسمت ها راندیم اونی سرخک، یعنی قسمت ها راندیم پالک، دیگه اونو قسمت که هسته گشنیش، یعنی هم هسته کاهو، اونو هم هسته پیاز.
در مسائل بین المللی از نوع جدید ویروس کرونا برایتان میگوییم که پس از بریتانیا، حالا در امریکا، هند و امریکای لاتین دیده شده. برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها با رادیو آزادی بمانید. باز هم سلام و شامتان بخیر. فرشتن نگاه هستم و شما را به این مجله خبری رادیو آزادی خوش آمدید میگویم. شمشاد زدران در بخش تخنیک مرام روی میکنه. حکومت افغانستان میگوید حمله به فلان مدنی و خبرنگاران و نپذیرفتن مسئولیت آن بخشی از استراتژی صلح گروه طالبان است. صدیق صدیقی سخنگوی رئیس جمهوری افغانستان گفته گروه طالبان میخواهد با این کار حکومت را ضعیف نشان دهد و در گفتگوهای صلح دست بالا را به گونه کاذب داشته باشد. قرار است تا 5 روز دیگر گفتگوی صلح میان تیم‌های مذاکراتی دولت و طالبان در قطر از سر گرفته شود. در این گزارش جزئیات بیشتر را می‌شنوید.
دفتر رئیس جمهوری افغانستان حمله های اخیر در شهر کابل را کار طالبان می داند و می گوید که این حمله ها بخشی از استراتژی صلح این گروه به نام حمله و انکار است. صدیق صدیقی سخنگوی رئیس جمهوری صبح روز چهارشنبه در صفحه تویتر خود نوشت هدف از این حمله ها ایجاد ترس، وحشت و ناامیدی است و طالبان می خواهند با این کار فاصله میان جمهوری اسلامی افغانستان و مردم ایجاد کنند. آقای صدیقی افزوده که طالبان با این حمله ها همچنین می خواهند حکومت افغانستان را در اذهان عامه و در سطح بین المللی ضعیف نشان دهند تا این گروه در گفتگوهای صلح با گفته او به گونه کاذب دست بالا داشته باشند. در همین حال دواخان مینپال معاون سخنگوی رئیس جمهوری به رادیو آزادی گفت که گروه طالبان با این حمله ها جز نفرت چیز دیگر به دست نخواهد آورد.
این کار بخشی از استراتژی به اصطلاح دستور طالبان هم است که تلاش می شود تا نظام افغانستان در ذهنیت عامه ملی و جهانی تضعیف شود و طالبان را به امید کاذبشان که در مذاکرات دست بالا داشته باشند نزدیک سازد. امیدی که با غیر از افزایش نفرت مردم چیز دیگر به دست نخواهد آورد.
رئیس امنیت ملی و وزیر داخله افغانستان نیز دیروز در مشران و جرگه گفتند که بیشتر افرادی که در قتل‌های هدفمند دست دارند اعضای گروه طالبان و شبکه حقانی هستند. اما طالبان همواره این ادعای حکومت افغانستان را رد کردند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی این گروه به رادیو آزادی گفته که این حمله ها کار حکومت افغانستان است. این در حالی است که قرار است 5 روز بعد گفتگوهای صلح میان تیم‌های مذاکراتی دولت افغانستان و گروه طالبان در قطر اثر گرفته شود. با آنکه شورای عالی مصالحه ملی گفته که یک کمیته فنی در مورد تشریح نظام اسلامی و کارشیوه گفتگوهای صلح برای هیئت دولت کار می‌کند، اما تیم مذاکره کننده دولت گفته که در قانون اساسی این کشور نظام اسلامی تعریف شده است. هیئت مذاکره کننده دولت افغانستان در صفحه تویترش نوشته در ترکیب تیم مذاکره کننده چهره های قانوندان و عالمان دینی حضور دارند و در صورت نیاز برای توضیح نظام اسلامی و قانون اساسی مراجعه می کنند. همچنین در صورت نیاز مشوره عالمان دینی و قانوندانان برجسته افغانستان نیز گرفته خواهد شد.
قرار است هیئت‌های مذاکره کننده دولت و طالبان تا 5 روز دیگر گفتگوهای صلح را یک بار دیگر در دوحه قطر از سر بگیرند. این در حال است که اخیراً عملات هدفمند بالای جامعه مدنی و خبرنگاران و افراد با نفوذ در افغانستان افزایش یافته. در گفتگوهای صلح این بار موضوع آزادی بیان چقدر مهم است؟ امین سوال را در آغاز یک مصاحبه قبلا از محمد شفیق امین استاد در یکی از پندونهای کابل و آگاه امور سیاسی پرسیدم. او در جواب برایم گفت:
من فکر میکنم که مسئله آزادی بیان و مسائلی که اخیراً من حیث تهدیدات به وجود آمده نهایت مهم است و در کل بنوان یک ارزش انسانی هر دو طرف جنگ مسئولیت داره که از این ارزش انسانی حمایت بکنه و حفاظت بکنه. اما متاسفانه وضعیت قسمی به وجود آمده که مسئول هم معلوم نیست و مردم افغانستان نمیدانه که مسئول چنین حادثات کی هست. به هر صورت مهمی است که این تهدیدات رفع شوه و به زودترین فرصت رفع شوه و از این ارزش انسانی حفاظت صورت بگیره. اما من فکر میکنم که ما در طول چند سال جنگ با چنین تهدیدات مواجه هستیم. راه حل اساسی به باور من این است که هر دو طرف جنگ تمرکز بکنه روی صلح و یک راه حل پایدار را برای حفاظت از آزادی بیان از مسیر صلح دریافت بکنه.
اکنون که مقام‌های غربی به ویژه سفارت آمریکا در کابل روی رفع تهدیدها بر خبرنگاران افغان تاکید کردند و گفتند که در این راستا اینا تلاش می‌کنند، چقدر تلاش‌های از اینا می‌تونه که پاسخگوی کاهش عملات هدفمند در حقیقت شود؟
من فکر می‌کنم قسمی که قبلا اشاره کردم راه حل اساسی و پایدار از مسیر صلح باید بگذره. تا زمانی که جنگ است به باور من مسئولیت آزادی بیان و سایر ارزش‌های بشری ممکن نیست. اگر پیشرفت در صلح به وجود بیاید و از مسیر صلح یک راه حل پایدار و اساسی برای حفاظت از آزادی بیان دریافت شود، من فکر می‌کنم در اون صورت یک اطمینان است برای مردم و برای آزادی بیان. بنابراین من پیشنهاد مجلس و با توجه به درکی که از وضعیت دارم، اگر بازیگران جنگ در افغانستان توجه و تمرکز بکنه بر پیشرفت صلح و از مسیر صلح برای حفاظت آزادی بیان یک راه حل پایدار را جستجو بکنه، این به نفع است و من فکر میکنم که در حالت جنگ ممکن نیست ما از آزادی بیان حفاظت کرده بتوانیم.
بله امین صاحب، اگه کوتا برم بگوین، افزایش حملات هدفمند به خصوص هدف قرار دادن خبرنگاران و آزادی بیان بر روند صلح چی تاثیر خواهد گذاشت در دراز مدت؟
بدون شک یک پیچیدگی خاص را به وجود میاره و این پیچیدگی خاص بدبینی ها را خلق میکنه. طرف های جنگ نسبت به یکی دیگر بدبین میشه و از طرف دیگه مردم افغانستان ناامید میشه، فکر میکنه که پیشرفت در صلح ممکن نیست و طرفین اتهام میزنه بالا یکی دیگر، بی‌اعتمادی را به وجود میاره. در صورتی که پروسه صلح در وضعیت فعلی نیازمندی است که اعتماد سازی شود و طرفین جنگ نزدیک شود به یکی دیگر، این مسائل در چنین حالت ممکن نیست و فکر میکنم که یک پیچیدگی خاص را به وجود میاره، بدون شک صلح را متاثر میکنه.
شفیق امین استاد در یکی از پانتون‌های کابل و آگاه امور سیاسی بود که با رادیو آزادی صحبت می‌کرد. از تاکید برخی از مقام‌های غربی از رفع تهدیدها علیه خبرنگاران افغان تا لحظات دیگر برایتان جزئیات خواهیم داد.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
شمار از نهادهای حامی رسانه ها در افغانستان می گویند سرپرست سفارت امریکا و شمار از سفیران کشورهای دیگر در کابل گفتند برای رفع تهدیدها در برابر خبرنگاران تلاش می کنند. این در حالی است که در کمتر از 2 ماه 4 خبرنگار در افغانستان در عملات جداگانه جانهایشان را از دست دادند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
تهدیدهای روزافزون علیه خبرنگاران در افغانستان نمایندگان آنها را واداشته تا این موضوع را با سرپرست سفارت آمریکا و شماره از سفیران کشورهای دیگر در کابل مطرح کنند. مجیب خلوتگر رئیس اداره حمایت از رسانه‌های آزاد نی گفته که تهدیدهای موجود در برابر خبرنگاران جدی است و این موضوع آنها را سخت نگران کرده است. آقای خلوتگر روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت که راس ویلسون سرپرست سفارت آمریکا در کابل و سفیران شماری از کشورهای دیگر تعهد کردند که این موضوع را با طالبان و حکومت افغانستان مطرح خواهند کرد.
گفتند که این موارد را بین خودشان بررسی میکنند، آرزو دارند که کمک کنند جامعه خبرنگاری افغانستان را، مسائل را همچنان گفتند که با طالبان به صورت جدی صحبت میکنند تا اگر این موارد اخیر مربوط به طالبان باشه باید اونا جلوگیری بکنن و پاسخگو باشن، با دولت افغانستان هم صحبت میکنن.
راس ویلسون سرپرست سفارت آمریکا و سفیران کانادا، بریتانیا، فرانسه، سویدن، دانمارک و سفیر اتحادیه اروپا در کابل دیروز با شماری از نماینده های رسانه ها و ادارات حمایت از رسانه ها دیدار کردند. سرپرست سفارت آمریکا در صفحه تویتر خود نوشته که از آزادی مطبوعات در افغانستان به عنوان یکی از مهمترین دستاوردهای 19 سال اخیر افغانستان پشتیبانی میکنند. آقای ویلسون نوشته که او و شرکایشان خواستند در مورد تهدیدها به گونه روبرو با مسئولان رسانه ها دیدار کنند و در مورد استراتژی ها برای امنیت و همکاری با آنها بحث کنند. در همین حال شریف حسنیار رئیس تلویزیون خصوصی آریانا نیوز گفته که در این دیدار همه نگرانی های خبرنگاران بررسی شد.
ما از دست رسانه افغانستان نگرانی های خود با جامعه جهانی شریک ساختیم و در عین زمان جامعه جهانی هم روی یک سلسله میکانیزم کار خواهد شد تا بتانیم داینده ما شاهد عملات هدفمند خبرنگارا و اعضای جامعه مدنی نباشیم.
در نزدیک به 2 ماه چندین مورد قتل خبرنگاران و اعضای جامعه مدنی در افغانستان صورت گرفته است. الیاس دایی خبرنگار رادیو آزادی در هلمند، یما سیاوش گوینده پیشین تلویزیون طلوع در کابل، ملاله میوند گوینده رادیو تلویزیون انعکاس در ننگرهار و رحمت الله نیکزاد رئیس اتحادیه خبرنگاران ولایت غزنی در حمله های جداگانه کشته شدند. مسئولیت این حمله ها را هیچ گروه هنوز بر عهده نگرفته، اما این رویدادها جامعه رسانه افغانستان و نهادهای دفاع از خبرنگاران در داخل و بیرون از این کشور را سخت نگران کرده است.
سازمان گزارشگران بدون مرز نیز در گزارش تازه خود 5 کشور از جمله افغانستان را از مرگبارترین کشورها برای خبرنگاران در سال جاری میلادی خوانده است.
اگر دموکراسی نمی بود،
استبداد نمی بود،
مردم تماما در تاریکی میمانند،
رسانه ها آزاد نمی شد،
مکتب دخترا نمی بود، سرنوشتشان تاریک می بود.
رادیو آزادی، حامی دموکراسی.
وزارت ستام افغانستان از لوی سارنولی خواسته از کسانی که به تام مطالبه رشوه بازداشت شدند بررسی همه‌جانبه کند. روز گذشته لوی سارنولی گفت در هماهنگی با امنیت ملی 4 تن از این وزارت را به تام مطالبه رشوه بازداشت کرده. جزئیات بیشتر را در این گزارش میشنوید.
وزارت ستام افغانستان میگوید که رهبری این وزارت بر شفافیت تاکید دارد و از لوی سارنولی می خواهد تا از کسانی که در این وزارت در فساد دخیلن تحقیق شود. نورالله ترک، معاون سخنگوی این وزارت، روز چهارشنبه بر رادیو آزادی گفت که رهبری این وزارت متحد به مبارزه با فساد است.
لوی سارنولی در همکاری با امنیت ملی که روز گذشته چند تن بازداشت کرده، رهبری این وزارت آنان را برای تحقیق معرفی کرده است تا از آن تحقیق شود. اگر ادعای آن برای آنان ثابت شود، لوی سارنولی حق دارد که با آنان برخورد قانونی کند.
از سوی هم در اعلامیه که از سوی این وزارت پخش شده آمده که از هیئت لوی سارنولی خواسته شده تا از احمد شکران عثمانی، برادر وزیر صحت، کاوه سرمزداده، کارمند یک بیمارستان در کابل، فرامرز امیدی، مشاور مالی این وزارت و فریدون سلطانی تحقیق شود که اکنون نیز از آنان بررسی ها جریان دارد. همچنین در این اعلامیه گفته شده که این وزارت در تطبیق قانون و مبارزه با فساد هیچ گونه خویشاوندی را نمیپذیرد. لوی سارنولی افغانستان گفته بود که بر اساس اطلاع و شکایت کارمندان وزارت صحت، روز گذشته 4 تن را به اتهام مطالبه رشوت بازداشت کرده است. جمشید رسولی، سخنگوی لوی سارنولی، میگوید که متهمان در توقیف هستند و اکنون از آنان تحقیق جریان دارد. او افزود که لوی سارنولی اطمینان میدهد که این پرونده در روشنایی قانون بررسی شده و نتیجه آن را با مردم در میان خواهند گذاشت. با این همه، نصرت الله حقپال، استاد پانتون، این اقدام را در مبارزه با فساد گام نیک میداند و میگوید در صورت اثبات جرم قانون جزا باید تطبیق شود.
در ذات خود یک امر، یک اقدام نیک است، ولی باید به اینا جزاهایی داده شود که متناسب با می جرمشان که اینا مرتکب شده و ای باید علنی شود و مردم بفهمند که هیچ کس از قانون گریخته نمیتانه.
این در حال است که لوی سارنولی میگوید 3 روز پیش سناتوران سرپل، خوست و فاریاب را به اتهام اخذ 40,000 دلار رشوه در بندر حیرتان بازداشت کرده است.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
رادیو آزادی.
از کشت و پرورش ترکوری گلخانه‌ای در بامیان تا لحظات دیگر می شنوید. اما پیش از آن، در مهمترین های جهان، پس از بریتانیا این بار نوع جدید ویروس کرونا در چندین کشور دیگر هم دیده شده. امید مرزبان جزئیات دارد.
تازه ترین گزارش ها می رسانند که کم از کم در 20 کشور نوع جهش یافته ویروس کرونا مشاهده شده. در نقاط مختلف اروپا، شرق دور، شرق میانه، کانادا و استرالیا. در استرالیا حتی شمار مبتلایان به نوع جهش یافته ویروس کرونا تا حد افزایش یافته که مقام ها بر مسافرت محدودیت وضع کردند. در ایالات متحده آمریکا قبلا از شیوع شکل تغییر یافته ویروس هشدار داده شده. در کلرادو نوع جهش یافته ویروس که B117 شناسایی شده در بدن شخصی که هیچ سابقه سفر در این اواخر را نداشته تایید شده است. دانشمندان میگویند نوع جهش یافته ویروس کرونا کشنده تر نیست و بیماری شدیدتر به همراه ندارد. همچنان انتظار نمی رود در برابر واکسین مقاومت بیشتر نشان دهد. اما دانشمندان در انگلستان گفتند سرعت سرایت آن از یک شخص به شخص دیگر بیشتر است. به همین دلیل مقام های صحی در اروپا هشدار دادند که در صورت شیوع بیشتر شاید به شمار بیماران بستری افزوده شود، شفاخانه ها و مراکز درمانی دیگر با چالش بیشتر روبرو شوند و آمار مرگ و میر نیز افزایش یابد. نگرانی از شیوع نوع جهش یافته ویروس کرونا پس از آن افزایش یافت که هفته گذشته حکومت بریتانیا در لندن و جنوب شرق انگلستان محدودیت وضع کرد. این نوع ویروس کرونا برای نخستین بار در ماه سپتامبر ثبت شد. اما از آفریقای جنوبی نیز گزارش‌هایی از نوع جهش یافته دیگر ویروس کرونا نشر شده که در حال گسترش است. همزمان با این در ایالات متحده آمریکا یک قانونگذار که تازه به کنگره آمریکا رای یافته بود، بعد دلیل ابتلا به بیماری کووید 19 جان داد. لوک لیلوی 41 ساله عضو حزب جمهوری خواه بود و تازه به نمایندگی از لوئیزیانا به کنگره رای یافته بود. قرار بود او در سوم ماه جنوری سوگند وفاداری یاد کند. جو بایدن رئیس جمهور منتخب آمریکا هشدار داده گفته است با وجود آنکه تطبیق واکسن ضد کرونا آغاز شده است، اما هفته ها و ماه های آینده دشوارترین دوره این بیماری همگیر خواهند بود.
مجله خبری از رادیو آزادی.
کشت و پرورش ترکاری گلخانه‌ای در ولایت بامیان برای بلند بردن درآمد خانواده ها در این ولایت افزایش یافته. چند سال پیش مردم بامیان علاقه چندان به کشت ترکاری گلخانه‌ای نداشتند و سبزیجات وابسته از ولایت های دیگر می آمد. در این گزارش بیشتر بشنوید.
همین کاهو هم انشالله آکر رسیده، پیاز هم تقریبا آکر رسیده.
میرچمن 54 ساله با دو کتکش مشغول کندن گیاهان هرزه از لابلای ترکاری هایند که در داخل این گلخانه بزرگ در دره فولادی مرکز شهر بامیان کاشته. میرچمن سرپرستی خانواده 13 نفری را به عهده دارد. او میگوید تا دو سال پیش تنها زمین هایش یک فصل محصول می برداشت و باید اندکی که داشت تامین مخارج خانواده برایش بسیار دشوار بود. اما روی آوردن به کاشت ترکاری و ساخت این گلخانه تجارتی درنمای دیگری به زندگی او بخشیده.
دمی زمستان سرد خودت میدونی که همین زمستان خیلی سرد آمده نی؟ برف هم است. خوب الحمدلله ما راضی هستم. تقریبا یک 3-4 هزاری از این قسمت هایی که خلاص شده گرفتیم. دیگه نی بقیهش هم مانده و نوعش هم دوباره راندیم. فعلا او قسمت ها راندیم مولی سرخک. یعنی قسمت ها راندیم پالک. دیگه اونو قسمت گال هسته گشنیش. یعنی هم هسته کاهو. اونو هم هسته پیاز. اما حتی این بچه های خوردم هم اینجا مصروف است، کار میکنه، وقتی خشاوش خشاوه میکنه، وقتی که میرسه اینا میکنه، دستبندی میکنه. خب یک بچه ایم که تقریبا 16 خورد تمام کده، ایراد خوانده بود، 3 سال که بیکار خوب مصروف اینمزیه، دیگه خانوم هم که دو خانوم هسته مصروف اینمزیه. تقریبا خشاوه از این را خانوم ها پیش میبره، دیگه کارایش مثل آبداری و کود و پاروی گپای حیوانیش را بچه ایم میکنه.
گلخانه با سقف شیشه‌ای در سرمای زمستان که هم دشت و کوی بامیان سفید پوشیده، با محبوس کردن انرژی آفتاب به گیاهان طراوت و تازگی داده و فضای سبز و دلپذیر را در میان این چهاردیوالی ایجاد کرده است. به گفته میرچمن، او از این گلخانه در سال 4 فصل ترکاری برداشت میکند، در حالی که به دلیل سردی هوای بامیان تمام محصولات زراعتی فصلی است و دهقانان در فصل زمستان همه بیکارند. افزایش میزان ترکاری گلخانه‌ای در بامیان نه تنها منبع درآمدی برای برخی خانواده ها مثل میرچمن شده، بلکه دسترسی سبزی فروشان شهر بامیان را نیز به سبزیجات آسان کرده است. امیر حسین از 11 سال به این طرف در شهر بامیان سبزی فروشی میکند. میگوید اخیراً با ساخت گلخانه های تجارتی در بامیان کار وی رونق بیشتر پیدا کرده.
ما از کابل از پیش میوردیم مال خود از بامیان بیرون ترکاری. از دو سال شد ترکاری، باز امسال باز زیادتر شد از بامیان ترکاری. ترکاریش خوبه، با کیفیت هم از دادم، ارزان هم تمام شد، باز خوبه بهتر. مشکلات هم یخ میزدن دیگه، بود امسال خوبه. برای پرسان رو کنه از خود بامیان فروشتر فروش زیادتر کم زده.
در همین حال کارشناسان امور زراعتی در بامیان میگویند ترویج این کار در کنار رشد محصولات زراعتی باعث بلند بردن میزان اقتصاد خانواده ها میشود. سید ضیا هاشمی کارشناس امور زراعتی و استاد پوهنتون بامیان است. میگوید بامیان به دلیل داشتن آب و هوای مناسب ظرفیت بالای تولید سبزیجات را دارد.
دارم چرا که هم اقلیم خوب دارم، آب خوب دارم و من خاطر به می دو دلیل کیفیت سبزی هم نسبت به خیلی ولایت گرمسیر در اونجا بالاست، چرا که در بامیان رطوبت پایین است، از سطح بر بالاست، یعنی آفات سبزی هم در این زمان خیلی پایین است. سبزی میتونه که با کیفیت خیلی بالا اونجا تولید شود و بعد از تولید مانمکی ظرفیت تقاضا هم خیلی بالاست، یعنی مارکت سبزی میتونه که در اونجا خیلی بر اقتصاد مردم به صورت قابل ملاحظه تغییر مثبت به وجود بیاره.
مسئولان زراعت بامیان میگوین از 2 سال به این طرف نزدیک به 1000 گلخانه تجارتی و نیمه تجارتی برای بهبود مسئولیت غذایی خانواده ها از سوی وزارت زراعت و سکتورهای خصوصی در بامیان احداث شده است.
در همینجا رسیدیم به پایان مجله رادیو آزادی و ختم برنامه های امروزی. نشرات رادیو آزادی را فردا هفته صبح به وقت افغانستان از سر خواهیم گرفت و تا لحظات دیگر نشرات رادیو آشنا صدای امریکا را روی همین امواج دنبال کردن می توانید. فرشته نگاه هستم و جهان سپاس از امرائیتان. خدا نگهدار.